یک سایتی است به نام پتریون که خدمتتون توضیح دادم که این اپی این رو هموطن میتونن هم به آیفون هم به اون یکی دانلود بکنن و اونجا میزنید بهرام مشیری، میتونید که اپ این رو روی گوشی ها داشته باشید و برنامه ها رو به محض اپلود در وبسایت خودمان اونجا ببینید. و این پتریون یک سایتی ویژه است که کسانی که میخواهند عضویتی پیدا کنند در یک جایی و پشتیبانی بکنند، همراهی بکنند، هست. اتفاقا تعدادی هموطنان عضو شدند و برنامه ها برای اونها ارسال خواهد شد. این حالا یک توضیح کوتاه بودی خواستم حضور شما داده باشم.
با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم دوشنبه است، نهم از ماه آگست، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما هستم. اجازه بفرمایید که چند بیت از شیخ اجل سعدی بخوانم از باب عدل و تدبیر و رای. چند بیت از متن بیت خیلی مفصل، بخش خیلی مفصل. جهان ای پسر ملک جاوید نیست، ز دنیا وفاداری امید نیست. نبر باد رفتی سحرگاه شام، سریر سلیمان علیه السلام. دنیا بر کسی موندنی نیست، اگر می بود تخت و تاج سلیمان پادشاه می دونید اسرائیل بود بر باد نمی رفت. به آخر ندیدی که بر باد رفت، خنک اون که با دانش و داد رفت. کسی زین میان گوی دولت رو بود، که در بند آسایش خلق بود. سمی سید علی خودمون برادران پاسدار، آسایش خلق، فقط در اندیشه آسایش خلق است. کسی زین میان گوی دولت رو بود، که در بند آسایش خلق بود. به کار آمد اونها که برداشتند، نگرد آوریدند و بگذاشتند. شنیدم که در مصر میری اجل، سپه تاخت بر روزگارش اجل. این اجل دوم که با تشدید لام است، یعنی با ارزش و بلند پایه و اینا. عجل دوم یعنی مرد از اسرائیل. شنیدم که در مصر میری عجل، سپه تاخت بر روزگارش عجل، یعنی که مرد آمد سراغش. جمالش برفت از رخ دلفروز، چو خور زرد شد بس نماند ز روز. چو خور زرد شد، یعنی خورشیدی و غروبی داره میره، بس نماند ز روز، دیگه از روز چیزی باقی نمیماند. گزیدن فرزانگان دست فوت، که در طب ندیدند داروی موت. همه فرزانگان و دانشمندان و پزشکان اینا مشغول شدن در واقع برای کفن و دفن. چرا؟ چون در طب داروی مرگ دیده نشده، هیچ دارویی نداره مردن. گزیدند فرزانگان دست فوت، که در طب ندیدند داروی موت. همه تخت و ملکی پذیرد زوال، به جز ملک فرمانده لایزال. مقصودش البته خداست. چون از دیگ شد روز عمرش به شب، شنیدند می گفت در زیر لب، که در مصر چون من عزیزی نبود. این عزیز در واقع دو تا معنی میده، یکی که رئیس مصر رو میگفتن عزیز مصر، یکی هم عزیز یعنی گرامی تر، به دو معنی آورده. که در مصر چون من عزیزی نبود، چه حاصل همین بود چیزی نبود. خب این از شیخ اجل، سعدی بزرگوار. خب دو تا فیلم کوتاه داریم، یکیش راجع به مرحوم دکتر شاپور بختیاره، یکیش هم یک جاهل منفور هموطن است. هر دوشو میبینیم. لطفاً اول صحبت‌های دکتر بختیار رو پخش کنید تا بعد برسیم به اون یکی.
ملت رای داد، ولی همین ملت ایران در ابتدای انقلابی که موفق شد، ملت رای داد که جمهوری اسلامی باشه، ملت رای داد که بنی صدر رئیس جمهور باشه. ایراد شما به ملت ایران چیه؟
ملت من به ملت ایران هیچی، این از فقر فرهنگی و عدم سواد و نداشتن احزاب سیاسی برای روشن کردن افکار عمومی بوده که این آقایون حتی یه عده انتلیکتویل یا از ترس یا از جذابیتی که براشون رژیم اسلامی داشت، بدون این که بفهمند که جمهوری اسلامی چیه، رأی دادن. همون وقت به وسیله یک کاسیتی که در بی بی سی هم پخش شد شنیدم، در خود ایران من مخفی بودم، گفتم به یک چیز مجهول من رأی نمیدم، و نتیجه رو هم دیدیم که جمهوری اسلامی چه رژیمی است.
خیلی معذرت میخوام، این حرف من نیست، جمله سوال بعدی، ولی ملت ایران در اون روزهای آخر دست رد به سینه شما زد آقای دکتر، و شما مجبور شدید از کار کنارگیری بکنید و کشور رو از کشور بیاید بیرون. حتی من یادم در اون روزهای آخر شده، خود شما هم شاید شنیده باشین، که شعار میدادن مردم تو خیابونا، مرگ بر بختیار نوکر بی اختیار. خیلی ببخشید، شما قبول نمیتونید بکنید که ملت ایران حرفش رو زد؟
بنده قبول میکنم که ملت ایران ناخودآگاه اشتباهی کرد که قرار قیمت اون اشتباه را میپردازه. اون دو مردمی که میگفتند بختیار نوکر بی اختیار و در مدت 38 روز اونقدر آزادی داد که تا حال هیچ حکومتی در مشروطیت نداده، امروز به اندازه کافی تلفات داده و پشیمان هست. و خاصه این که بعد از نوکر بی اختیار که من بودم، نخست وزیر با اختیاری دیدیم مثل آقای بازرگان، و یه چیزی شبیه به رئیس جمهوری دیدیم مثل آقای بنی صدر، که استعفاش تو جیب فقیه عالی قدره. نه آقا جان، یه مردم بیچاره ای را خسته شده بودن آوردن توی خیابان، تلقین بهشون کرده بودند، زجرها کشیده بودند، یه عده فسادها دیده بودند، تبعیضها دیده بودند. من نبودم، هر که بود این شعارها داده میشد، ولی بعد فهمیدند حق با کی بوده. من ایمان دارم به این موضوع. من با همین بیان واقعیت که پیش بینی کردم، من به مردم ایران گفتم شما اقتصادتون اینطور میشه، امنیتتون اینطور میشه، مملکت به نابودی و به تجزیه ممکنه کشیده بشه. اینا کی گفت جز من؟ هیچ کس یک سال و نیم پیش. همیشه گفتم که مملکت به وسیله آخوند اداره نخواهد شد.
بله، دکتر بختیار بود و چه درست گفت. عرض کنم که شاپور بختیار رو میشناسین، فکر میکنم همه بشناسن. بختیار پسرعمویی هم داشت، تیمسار بختیار، اینا از قومخیش بودن، پسرعمو بودن و از در واقع تبار خوانین بزرگ بودن، هر دوشون هم لبنان درس خونده بودن. یکیشون این دکتر بختیار باشه به دانشگاه پاریس رفت و اون دیگری به دانشگاه نظامی سنسیر، دانشگاه نظامی فرانسه رفت و آمدن ایران. و بختیار، تیمور بختیار، جوانترین سپهبد ایران شد و در ماجرای کودتا و اینها طرف شاه رو گرفت. و عرض کنم که ساواک رو هم تیمور بختیار بنیاد کرد، اما خیلی سریع علیه سیستم اقدام کرد. آمد داستانشون فصله که واردش نمیشم چون موضوعیشون نیست. آمد اینجا که با آمریکایی‌ها، از آمریکایی‌ها خواست که کمکش کنن، کودتا کنه، شاه رو براندازی کنه. اینا هم بلافاصله اطلاع دادن و اختلاف شد و ایشون هم رفت عراق و آدمکش فرستادن اونجا و اون رو کشتن. این تیمور بود. بختیار عرض کنم که سیاستمدار سکولار بود. این سکولار بودنش هم منشأ اصلیش بختیاری بودنش هست. در بختیاری کسی دولا و راست نمیشه برای هیچ کس. من نهیدم ای ممکنه یه جایی آدم کهنسایی ببینی نشسته، اما اونجا اصلا وقت این کارا نیست. آخوندم اونجا نمیده به خاطری که چیزی گیرش نمیاد و این همت رو هم نداره که ایلاق اشلاق کنه با ایل بره و بیاد و اینا. نه، یه جا میخواد که راحت مفخورش بکنه، پولش از مردم بیچاره بگیره و بدون زحمت. این است که من سیاست مدار بختیاری که طرف داره عرض کنم که دولت دینی باشد من نیدم. این یک مورد را بختیار هست باید بدانیم. یکی این که فرانسه رفته بود، اروپا را دیده بود، دموکراسی را میشناخت، وطن دوست بود، بعد از شاگردان دکتر مصدق بود. من فکر میکنم که در میان سیاستمداران ما سکولارتر از یک خود شخص دکتر مصدق و بعد آقای بختیار نداشتیم. خب بودن شخصیت های ملی که پیرو اندیشه های دکتر مصدق بودن، اما صبح تا شب سجاده شون دستشون بود و سرانجام هم همونا خراب کردن. مثل آقای بازرگان، مثل آقای بازرگان. و اون زمانی که همه دست بختیار دست خمینی رو میبوسیدن، این مرد بزرگ آمد و این حرفا رو زد و در تاریخ به یادگار ماند سخنان او که چه درست گفت. چه آخوندشناسی بود. روشن فکرهای اصل مشروطه آخوند رو خوب میشناختن، آدمایی که سن پدر من بودن خوب میشناختن آخوند رو. اما اون روشن فکرهای دورای بعد دیگه یا مطلق گذاشته بودن کنار، اساسا تاریخ اسلام و عرض کنم مطالبی از این دست رو نمیخوندن که آخوند رو بشناسن که آخوند چگونه موجودی است. بله، کشور به دست آخوند بیفته این چه ها خواهد کرد. این فیلم رو دوست عزیزم از کنم که مهندس جهان به کام فرستاده بودن، خیلی 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 عبرت آموزه. یکی از بزرگترین جنایات به نظر من همین تجاوز به محیط زیست کشور به آدمای بسیار سفیه و نادان دارن براندازی میکنن. خود پاسدارا هم هستن، نه تنها به حیوانات، درختار هم دارن ریشیکم میکنن. خدمت شما عرض کنم که داشتم میومدم خدمت شما، دیشبم مطلق رنده نخورید، یک اندیشه از ذهنم گذشت، گفتیم در بابش صحبت کنیم شاید بد نباشه. و اون یک مقایسه‌ای بین حکومت گرفتن روح الله خمینی و تسخیر عربستان به طور کل و مکه به دست مسلمین حضرت رسول اکرم. نمیدونم که بعد اینه، چون خیلی خیلی به هم شبیه هستن این دو کار. خمینی در فرانسه بود، از اونجا صحبت میکرد، وقتی که داشت آرام آرام از کنم شهرتی زیادتر میشد، حضرت رسول اکرم در مکه بود. بسیاری از سخنانی که ایشون فرموده بود در مکه حرفاشو عوض کرد، ولی نمی گفت من عوض کردم، که گفت اینا رو خدا عوض کرد. خدا حق داره که هر موقع دلش بخواد حرفش عوض کنه. جبرئیل هم میاد به من میگه، من که عوض نمی کنم حرف رو، خداست جبرئیل. بله چرا؟ چون شرایط وضعیت سیاسیش تغییر کرده بود. هرگز فکر نمی کرد یک زمانی که فرمانده لشکر بشه تا جایی که بخواد مکه رو تهدید بکنه. یک آدمی بود بیکار و هیچ کس هم تحویلش نمی گرفت، 13 سالم عرض کنم که دوندگی کرده بود، 40-50 نفر از قوم خیشاش عمدتاً، اینا غیرت خیشابندی، اینا دنبالشون راه افتاده بودن. بله اصلا فکر نمی چنین فکر نمی کرد و سخنانی گفته بود. حالا برگرده آمده بیرون، رفتن حبشه اینا، بعد اومدن مدینه، اونجا که آمد شد فرمانده لشکر. بله گفت ما از اینجا کارمون دیگه با شمشیره، فرمان قتل و غارت از اونجا صادر شد. و گفتم اینا حرفای من نیست، اینا سخنان نیست که خداوند تبارک و تعالی تصمیم گرفته. و انبارم که میبریم یک پنجمشه باید بدیم به خدا. من مغلطه به این خونکی و به این بیمزگی و به این فرومایگی در هیچ ادبیاتی ندیدم که خداوند گیجی خالق کهکشان ها منتظره پوتین عربی باشه به منم بدین. یه پنجمشه بدین به من، مال خداست، و بدین به ایشون، ایشون چون لازم نداره و میده به من، من اون موقع بلدم چیکار کنم. حالا داستان چی بود؟ خب گیر افتاده بود. حالی داستان اینطور شد که در جنگ بدر، تا جنگ بدر قانونی خداوند تبارک و تعالی برای غنایم معلوم نکرده بود. وقتی که اینها پیروز شدن به اونها، یعنی به اشقیا، اینا بزرگان مکه بودن، آمده بودن که از اموالشون سیانت بکنن. ابو سفیان هم کاروان، رئیس کاروان بود و کاروان رو میران، پیغام داد که دزدای مدینه این دورو برن، بفرستید کمکی. اونا هم سرمایه داشتن در این کاروان، نمیخواست که کسی اینا اموالشون رو ببره. اینا هم سوار شدن، شدن تعدادشون حدود 800 نفر که در میان اینا عباس عموی پیغمبر بود، عقیل برادر علی بود، قوم کشای خودشون بودن. اینا آمدن شدن 800 نفر، اینا هم 300 نفر. خلاصه مطلب این که جنگ در گرفت و اینا شکست خوردن و آمدن که تقسیم کن این اموال، باید تقسیم بشه فلان. اینا هم آمادگی نداشت، بله آمادگی نداشت، گفت اینا مال خداست، مال هیچ کس نیست، مال خداست. بعد شب، یعنی منطق این رو میگه، عقل این رو میگه که چه اتفاقی افتاده، شب نشست فکر کرد راجبه که خب اینا میان برا غنیمت، چه کار بکنیم؟ این که بگیم مال خداست که خنده داره. آمد و یه محاسبه کرد و خودش آماده کرد و فردا که دوباره عربا اومدن که بگیرن، میگوید بله این یک پنجمش مال خداست، خدای تبارک و تعالی منتظر، عرض کنم که زیر پیراهن عرب بدبخت در بادیه، و بقیهش هم ما به بچه یک سوم و دو سوم به نسبت سوار یا پیاده تقسیم میکنیم. و اینطور داره آقای خمینی، اما اینطور نبود. او پیشا پیش هم در واقع دروغاشو میگفت، یعنی بهش یاد میدادن اون دور که دوست عزیز من آقای جعفری گفتن، در واقع فاش کردن، که حالا به زودی امیدوارم خوب پتشون باشیم، که سخنانی بزند که تمام جوامع بپسندن، مثل این که زنان هم باید آزاد باشن، چپ هم باید آزاد باشه، روزنامه ها باید آزاد باشه، چنین از این صحبت ها هم روزنامه نگار ها می نوشتن. ولی این آخوند معمولی نیست، این یک آدم آزاده است برای آزاد کردن ایران از استبداد محمد رضا شاه، این آقا وارد میدان شده. بله و مردم ما جستجوگر آزادی بودن، تشنه آزادی بودن، از زمان فتح علی شاه شروع شده بود این کوشش برای آزادی. عباس میرزا در واقع آغاز کرده بود، چون وقتی شکست خوردن و اون سرزمین های زیبا از دست رفت، اینو ثابت شد که این آزادی بوده و شیوه حکومت بوده سبب ترقی شده به این وجه که ما انقدر ذلیل شدیم. ما تا زمان آقا محمد خان قاجار در میدان جنگ ذلیل هیچ کس نبودیم، زمان نادرشاه که کسی فکر نمی کنم جرأت میکرد که با ما، با ارتش ما، یعنی ارتش نادر وارد میدان جنگ بشه مطلقا. یه التیماتوم به روسا داد، همه فرار. بله در یک مدت کوتاه یک مرتبه ما بسیار عقب افتادیم و چاره رو در قانون دیدیم، در آزادی دیدیم و در واقع اندیشه‌هاش هم از اروپا می آمد و از اونجا ما تشنه آزادی بودیم. بنابراین وقتی این آدم آمد و شروع کرد سخن از آزادی گفتن و از این جور مسائل، آزادی زنان و غیره و اینها، دیگه کسی توجه نمی کرد که این کی هست، چه کسی داره این سخنان رو میگه، گوینده کیست، این ذهنیت این چیست، آخوند چه ماهیتی داره، آخوندهای قبلی کی بودن، آثارشون که بود. اون شیخ فضل‌الله نوری اون کی بود؟ بله؟ یا بقیه آخوندها، اونایی که فتح‌علی‌شاه رو به جنگ انداختن با روس‌ها، ایران رو برباد دادن، در کجا آخوند خیری برای جامعه داشته یا سودی برای کسی داشته؟ هرگز، هرگز. برمی‌گردم.